أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. برخی از مفردات آیه 25 را شرح دادیم، برخی از مفردات، برخی دیگر از مفردات باقی مونده، اینها رو هم بیان کنیم و انشالله بریم سراغ تفسیر آیه و نکاتی که در این آیه باید بیان بشه. و بشر آیه تا اینجا این بود، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. تا اینجا درباره بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی معنای ایمان و معنای عمل صالح، همچنین درباره لام لهم، نیز درباره جنات و همچنین معنای تجری و انهار در این عبارت و من تحت هل انهار مطالبی رو عرض کردیم علیکم السلام. یعنی حدود 7 کلمه یا عبارت از کلمات و عبارات این آیه توضیح داده شد. بعد در ادامه فرموده کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. این قسمت از آیه مفرداتش معنای خاصی نداره. ثمره خب معناش معلومه، به معنای نتیجه و میوه و حاصل یک شی رو میگن. این ثمره هم میتونه مادی باشه هم معنوی باشه. رزق هم همینطور، رزق هم میتونه مادی باشه هم میتونه معنوی باشه. اما اون کلمه‌ای که حالا بیشتر باید دربارش مطلب بگیم، کلمه و اتو بهی متشابهن. اتو در حقیقت صیغه مجهول فعل عطاست. عطا لازمه. در مورد فعل لازم خب همطور که میدانید اگر بخواد متعدی بشه نیاز به حرف جر داره، لذا اگر مجهول هم بشه در صیغه مجهول هم محتاج حرف جره، لذا گفته اتو بهی. لذا شما میبینید اگر صیغه های مختلف افعال متعدی که با حرف جر متعدی میشند بخواد بیان بشه، معمولا خود اون حرف جر تغییر میکنه، افعال تغییر نمیکنن. مثلا میگن اگر یک نفر از جایی مرور کنه میگن مر به، اگر دو نفر مرور کنن میگن عرض به حضور شما، یعنی اگر از دو جا عبور بشه میشه مر بهما یا میشه مر بهم. صیغه های مختلفش تغییر میکنه با تغییر حرف جر، خود صیغه ها تغییر نمیکنه. اون وقت اینجا سوالی که مطرحه این است که چطور عطا که فعل لازمه و با حرف جر متعدی میشه الان که مجهول شده چرا خود فعل هم به صیغه جمع آمده در حالی که نباید به صیغه جمع می آمد؟ مثلا باید می شد اتی بهم، به جای اینکه بگه اتو بهی باید گفته می شد اتی بهم، مثل مر بهم. این سوال در مورد کلمه اتو بهی به اصطلاح قابل طرح. پاسخی که به این سوال میشه داد این است که عطا درسته که فعل لازمه، اما در قرآن به عنوان یک کتابی که با لغت فصیح سخن گفته هم لازم استعمال شده و هم متعدی، یعنی هم به معنای آمدن هم به معنای آوردن. عطا بهی یعنی آمد، عطا به متعدی که بشه به معنای آوردن میشه. اون وقت میتونه گاهی با حرف جر بره به کار بره، میتونه بدون حرف جر به کار بره. لذا شما میبینید مثلا در یه جایی در قرآن آمده عطا امر الله، که این سوره نحل آیه 1، حرف جر نداره. یه جا انا آتی که به، سوره نمل آیه 39، این عرض به حضور شما آتی که اسم فاعل و ضمیر عرض به حضور شما کافی که اینجا آمده مفعول بیواسطه است، این بهی حرف جر نیست. اون عطا امر الله لازم به کار رفته، نیازی به تعدیه نبوده، حرف جر هم درش به کار نرفته. اما اینجا انا آتیک این متعدیه ولی بدون حرف جر، لازم نیست حرف جر به کار بره. بنابراین اینجا اگر اتو استعمال شده به صیغه مجهول، این در واقع فعل لازم عطا نیست که بخواد از اون قاعده پیروی کنه. این اتو عرض به حضور شما به معنای آوردن است از باب افعال، و لذا اشکالی در این که به اصطلاح اتوبهی اوورده به نظر نمیرسه. پس خلاصه اشکال این شد که عطا فعل لازمه و اگر بخواد مجهول بشود باید با حرف جر ذکر بشه و متعدی بشه، و چون افعال متعدیه به حرف جر صیغه های مختلفش تغییر نمی کنه، اون چه تغییر می کنه مدخول حرف جره. سوال اینه چرا عطا اینجا با صیغه مجهول به صورت جمع آمده؟ این اصل سوال و اشکال. پاسخش این است که عطا در اینجا فعل متعدیست نه لازم که نیازمند حرف جر باشه، و چون در باب افعال رفته و متعدی شده بنابراین مجهولش اتو می شود و عرض به حضور شما دیگه مشکلی از این جهت نیست. حالا معناش رو در ضمن معنای کلی آیه خواهیم گفت. اما کلمه بعدی که در این آیه آمده ازواج مطهره است. ازواج جمع زوج، به حسب متعارف زوج به مرد اطلاق میشه و زوجه به زن. البته این یه لغت غیر فصیحه، اطلاق زوج بر زن یه لغت غیر فصیحه. طبق لغت فصیح زوج هم بر مرد قابل اطلاق هم بر زن. به طور کلی به هر یک از همسران اطلاق زوج میشه و قرآن هم شما در سراسر قرآن نگاه کنید نه کلمه زوجه به کار رفته نه زوجات. نوعاً زوج به صورت مفرد یا عرض به حضور شما به صورت جمع به کار رفته. مثلا این آیه الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، آیه یک سوره نساء. خب الذی خلق منها زوجها یعنی خلق من نفس واحده زوج اون را. اینجا دیگه عرض به حضور شما مسئله زن و مرد مطرح نیست. درسته بعضی از این آیه، این آیه را اینطور معنا کردن که الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی داره آیه میگوید خداوند اول آدم را آفرید و اونگاه عرض به حضور شما اول حوا را آفرید بعد آدم از حوا خلق شد. خلق منها زوجها به این به اصطلاح بیان اومدن این آیه رو معنا کردن، چون گمان کردن زوج فقط به مرد اطلاق میشه. پس گفتن این آیه داره میگه اول حوا آفریده شده بعد آدم از حوا، در حالی که روایات خلاف اینه. اگر هم باشه اول آدم آفریده شده بعد حوا آفریده شده، به علاوه صرف نظر از اونچه که در روایات ذکر شده، اساساً کلمه زوج عرض به حضور شما هم بر مرد اطلاق میشه هم بر زن. اون وقت طبق این بیان معنای آیه همونیست که در روایات هم آمده، یعنی اول خداوند آدم را آفرید و خلق منها یعنی من نفس واحده زوجها یعنی همسرش را که حوا باشه. ریشه این که بعضی ها اومدن خلاف معنای روایات از این آیه استفاده کردن همین کلمه زوجه که گمان کردن زوج فقط بر مرد اطلاق میشه، در حالی که زوج هم بر مرد هم بر زن اطلاق میشه و ما از این استعمالات در قرآن کم نداریم. از جمله این آیه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب انت که به آدم میخوره، زوجک منظور حواه، ولی اطلاق زوج شده نه زوجه، نگفته انت و زوجتک الجنه، تو و همسرت تو و زنت در بهشت سکنا بگزینید. عرض به حضور شما موارد دیگه هم از این قبیل در قرآن زیاد استعمال شده. بنابراین ازواج مطهره یعنی همسران پاکیزه. این طهارت همسران هم مادی است هم معنوی، یعنی همسران در بهشت پاکی معنوی دارن، طهارت روحی دارن، از قذارت‌های روحی بری هستن، از قذارت‌های جسمی هم بری هستن. مثلا زنان بهشتی قذارت جسمی دیگه ندارن. این عادت ماهیانه‌ای که مثلا برای زنان در این دنیا محقق میشه در آخرت برای زنان بهشتی نیست. و همطور در مردان به حسب خودشون که اگر قذارت جسمی رو برای مردان تصویر بکنیم، این دیگه در بهشت برای مردان هم نیست. پس ازواج مطهره معناش اینه، یعنی همسرانی که از قذارتها و ناپاکیهای مادی و معنوی مبرا هستند. و آخرین کلمه هم خالدون هست که از ریشه خلد، خلدم به معنای بقا و جاودانگی است. این اجمالی از مفردات این آیه است. اما حالا بیایم سر خود این آیه. ما حدود 10 تا 9 تا از مفردات این آیه رو توضیح دادیم. اما اصل این آیه در واقع مبین یک مطلب اساسی است که چه بسا به ذمیمه آیه قبلی که عذاب را برای مشرکین و منکرین بیان کرده اشاره به اصل معاد داره. ما گفتیم آیات قبلی بعد از بیان سه صنف از مردم، یعنی مؤمنین، منافقین و کفار، و بیان اوصاف و ویژگی های آنها به اصول اعتقادی اشاره میکنه. ملاحظه فرمودید اصل توحید بیان شد، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت و استدلال بر لزوم عبادت تو آیات قبلی مطرح شد. اصل نبوت و لزوم اعجاز برای نبی و اثبات رسالت و نبوت اینم بیان شد. اینا دو اصل اعتقادی هن. اصل سومی که اینجا بیان میشه در واقع اصل معاده. حالا ما الان در مورد اصل معاد و استدلالی که حالا در قرآن برای معاد به اصطلاح مطرح شده الان نمیخوایم بحث کنیم، چون این استدلال ها در آیات دیگر وارد شده. اینجا صرفا بازتاب اعمال اون سه صنف مردم رو داره بیان میکنه، یعنی یک بازگشتنی هست که نتایج اعمال انسان به این دو صورت جلوه میشه، جلوه میکنه. اون سه صنف مردم نهایتاً سرانجامشون در این دو به اصطلاح مقصد تمام میشه و خلاصه میشه. منافقین و کفار گرفتار عذاب میشن، عذاب به اصطلاح عذابی که وقود اون و هیزم اون خود مردم و حجاره هستن، وقود و هنناس و الحجاره که اونو توضیح دادیم. سرانجام مؤمنین و متقین بهشت و جنته. و بشرهم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در واقع سرانجام اون صنف دیگر از مردم رو بیان میکنه، اون دو صنف که انکار قرآن میکنن و خداوند در همین آیات تحدی کرد به اونها در ابتدای این کتاب به این که اگر میتوانید سوره ای مثل قرآن بیاورید، اگر میتوانید مثل قرآن بیاورید که قطعا نمیتوانید، و عرض به حضور شما جای شما بالاخره در آتشی است که هیزم اون آتش خود شما و سنگهای آتش زنه هستید. اینم توضیح دادیم که چطور خود انسان هیزم آتش جهنم میشه و قود و هنناس یعنی چه. بعد ضمن این که خداوند هر جا تخویف و انذار دارد ترغیب و تبشیر هم داره، در این حال مجموع این آیات 22 به بعد 23 و 24 و 25 مبین اصل معاده که بالاخره در قیامت متقین و مؤمنان بهشون بشارت بده که جایگاهشون در بهشت. اون وقت بشارت هایی که در این آیه داده، 4 بشارت در این آیه داده. ببینید، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که مؤمنند و اوصافشون قبلا بیان شد. برجسته ترین اوصاف متقین و مؤمنان ایمان و عمل صالحه. این در حقیقت میخواد بگه و بشر المتقین در مقابل کفار و منافقین. و بشر المتقین به چی بشارت بده؟ به 4 چیز. اونهایی که اهل ایمان و عمل صالحن، 1 ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، بشارت بده که اینها برخوردار از بهشت هایی هستند که از تحت این بهشت ها نهرها جاری است. این 1 بشارت. دوم، و کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها. بشارت دوم اینه که به اونها ثمراتی از این بوستانها و باغها میرسد که اونها وقتی با این ثمرات مواجه میشوند میگن این همان است که از قبل روزی ما شده. و اتو بهی متشابهن، یعنی میوه های جدید به اینها، میوه های مشابه اونها به اینها داده می شود، میوه های مشابه داده میشه. یعنی عرض به حضور شما که انه اون چه که به اینها داده میشه، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حالا اینو ما توضیح خواهیم داد چیه، من فعلا دارم یه معنای اجمالی از این آیه بعد از بیان مفردات میگم. ما معمولا روشمون در تفسیر آیات اینجوری بوده که همه آیات رو نوعاً ارتباطش رو با آیات قبل و بعد سعی میکنیم روشن کنیم. یعنی چند نکته رو ما در تفسیر حداقل به عنوان ارکان این تفسیر رعایت کردیم و انشاءالله رعایت خواهیم کرد، که معمولا در آیات اولا ربط بین آیات معلوم بشه. همین ابتدای بحث امسال هم ملاحظه فرمودید، ما ربط این آیه رو با آیات قبل بیان کردیم و سیر و نظم منطقی آیات از ابتدای سوره بقره تا اینجا رو اجمالاً مرور کردیم. پس نکته اول بیان ارتباط آیه با آیات قبل، دوم بیان مفردات آیه است، اینا رو نوعاً ما بیان میکنیم، سوم یه معنای اجمالی از کلیت آیه، حالا یه آیه است یا دو آیه است، که یه معنای اجمالی از آیه یا آیات مورد بحث ارائه میکنیم، و سرانجام تفسیر آیه و توضیح مبسوط آیه به کمک سایر آیات و روایات و البته خب انظار مفسرین اگر قابل ذکر باشه هم ذکر میشه. اون چه که الان ما داریم اینجا در این آیه میگیم در حقیقت مرحله سومه، یعنی یه مرحله، یه بیان اجمالی از معنای آیه. در بشارت به رزق و ثمرات بوستانها عکس العمل اهل بهش را نسبت به این ثمرات بیان میکنه. میگه وقتی این ثمرات به اونها داده میشه، ثمره بوستان ها به اونها داده میشه، میگن هاذا الذی رزقنا من قبل، این همون چیزی است که ما از قبل روزی ما شده. این خود این یعنی چی؟ اونجا بهشون ثمره رو میدن، به متقین ثمره میدن، میوه میدن. عرض به حضور شما، اینا میگن این همون چیزایی است که از پیش روزی ما شده است. یعنی که انه، عرض به حضور شما، میدانستند، خبر داشتند و وقت بشارت رو ما باید اینجا تطبیق بکنیم. اگر اینه که اینها میگن هاذا الذی رزقنا من قبل، پس بشارت چه معنا داره؟ ما عرض کردیم فرق بشارت و اخبار در چیه؟ بشارت شرط مهمش جهل مستمع و اون کسی است که بهش بشارت داده میشه. خب چطور؟ چیزی که اینها میگن هاذا الذی رزقنا من قبل، یعنی که انه بی خبر نبودن، یا اصلا میگن از قبل این برای ما قرار داده شده. اون وقت بشارت چه معنایی پیدا میکنه اینجا؟ اینو باید توضیح بدیم. اون وقت مهم اینه که بعد از این میگه و اتو بهی متشابه، یعنی میوه های مشابه به اونها داده میشود. اونها میوه های مشابه براشون آورده میشه. اتو بهی متشابهن، ثمرات عرض به حضور شما میوه های دیگری که نظیر این هاست، این ثمرات، این میوه ها به اینها، ثمرات و میوه ها داده میشه. اینم بشارت دوم. بشارت سوم به ازواج مطهر است. میگه عرض بود به اینها بشارت بده که اینها براشون ازواج، بله، و لهم فیها ازواجون مطهره، همسران پاکیزه، چه به مردان چه به زنان تعلق میگیره. بشارت پنجم و هم فیها خالدون، یعنی بقا و جاودانگی و ابدی بودن در این منزل و مسکن، اینم بشارت چهارم. پس ما باید درباره چهار امری که در این آیه به مؤمنان بشارت داده شده، که در واقع چهار تا موضوعه، یه مقداری بیشتر بحث کنیم که بالاخره این جنات تجری من تحتها الانهار یعنی چه؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار چه خصوصیتی داره که حالا این من تحتها الانهار رو هم دائما ذکر میکنه؟ ملاحظه فرمودید، گفتیم 19 بار این تعبیر جنات تجری من تحتها الانهار در این در قرآن ذکر شده. اگر با اون کلمه هم که اضافه شده به این تعبیر ملاحظه کنیم، میشه 27 بار. وجهش چه ویژگی رو میخواد بگه؟ و دوم رزق و ثمره‌ای که، یا ثمره‌ای که به عنوان رزق به اینها داده میشه و مشابه اون داده میشه. سومم برخورداری از همسران پاکیزه و مطهر. و چهارمی هم خلود و جاودانگی، چون میل به جاودانگی این یک میل فطری است، چون جاودانگی یک کماله و انسان فطرتاً میل به کمال داره، جاودانگی یکی از مصادیق یا بارزترین مصادیق کماله. مطلبی که باید به اصطلاح باز بهش توجه بشه اینه که خب چرا در بین همه نعمت‌هایی که در بهشت وجود داره این چهار نعمت رو فقط به عنوان بشارت گفته؟ ما در اون آیه قبل، در آیات قبلی، الذی جعل لکم فراشا، الذی خلق لکم فراشا، آیه شو دارید الان؟ فراشا و السماء بنا. خب ما اونجا هم گفتیم ببینید در همه، در از بین همه نعمت هایی که خداوند به انسان داده در این دنیا، چرا فقط این نعمت ها رو اینجا ذکر کرده؟ اینا همه جهت داره، یعنی اینطور نیست که حالا بگیم وقتی مثلا میخواد اصل توحید را تبیین بکنه و لزوم عبادت را و توحید در ربوبیت را بیان بکنه این نعمت ها رو میگه. خدا نعمت زیاد به انسان داده. شما در آیات مختلفی که به بیان نعمت های خداوند میپردازه دقت بکنید، هر جایی به تناسب بحث و موضوع از نعمت های خاصی سخن گفت. حالا اونجا که از نعمت ها در ابتدای قرآن، اونم برای اثبات توحید در ربوبیت و در نتیجه توحید در عبادت و لزوم عبادت معبود واحد، به این نعمت ها استناد میکنه و اینها رو متذکر میشه. دلیلش اینه که اینها اصول نعمت های ظاهری هستن، یعنی همه نعمت های دیگه به اینا برمیگرده. جهتش این بود که اون نعمت ها به خصوص ذکر شد. یعنی نعمت های ظاهری خداوند در این دنیا همونایی بود که تو اون آیه اشاره شد. اینجا هم در مقام بشارت شما ببینید بشارت به 4 تا چیز میدن. این بشارت به 4 تا، خب چرا از بین همه اون چیزهایی که در عرض به حضور شما قرآن ذکر شده فقط این 4 تا ذکر شده است و عرض به حضور شما بیان شده؟ اینم مطلبی است که انشاءالله باید عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.